بارز سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح با وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم و همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر از تازه ترین ها در افغانستان و جهان به شما میگویم. اتحادیه اروپا میگوید استخراج غیر قانونی معادن برای افغانستان خطرناک است. سیلاب های شدید به باشنده های غور آسیب رسانده. در این باره تا لحظات بعد گزارش مفصلی خواهیم داشت و همچنان با فهرست کامل تر داشته های این برنامه برخواهم گشت. اما در آغاز ساعت سرویس خبری با فریبا واحدی.
سرخط خبرها، عربستان موافقه کرده که به کارگران افغان در کشورش اجازه کار می دهد. در یک سال گذشته در جوزجان 90 زن و دختر قصد خودکشی کردند و امریکا کمک مالیش با پاکستان را برای خرید جت های جنگی امریکایی نو F-16 متوقف کرد. سلام و صبح بخیر. این هم تفصیل خبرها. عربستان و سعودی موافقت کرده است که به کارگران افغان در آن کشور اجازه کار را بدهند، اما شرایط دارند که حکومت افغانستان باید روی آن کار کند. دفتر رئیس اجرایی افغانستان میگوید که این خبر را معین وزارت کار و امور اجتماعی در جلسه دیروز به اعضای کابینه اعلام کرد. وی پیشنهاد کرد که برای بررسی شرایط عربستان و سعودی باید یک کمیته دولتی تشکیل شود. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر مطبوعاتی رئیس اجرایی در برای شرایطی که به عربستان و سعودی گذاشته شده چیزی گفته نشده است. شمار زیاده شهروندان افغان در عربستان و سعودی اجازه کار را ندارند. آنها یا به طور غیر قانونی و یا هم با استفاده از اسناد کشورهای دیگر در کشور شاهی عربستان و سعودی کار می کنند. متخصصان بخش جنگلداری کوریای جنوبی در طراحی برنامه برای حفظ جنگل‌ها حکومت افغانستان را یاری می‌رسانند. چین که هون سفیر کوریای جنوبی در کابل و هیئت متخصصان این کشور دیروز روی این مسئله با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفتگو کردند. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور آمده است که هیئت کوریایی در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی گفت افغانستان از جمله کشورهای به شمار می‌رود که برای انکشاف جنگل‌ها و رشد زمینه مناسب دارد. این هیئت کوریا همچنان تعهد کرد که برای پیشبرد برنامه‌های انکشافی روستاها و رشد زراعت متخصصان افغان را آموزش خواهند داد. جنگل‌های افغانستان در طول چند دهه جنگ به شدت آسیب دیدند و همکنون نیز در برخی نقاط به طور غیرقانونی و خودسر تخریب می‌شوند. مقام های ولسوالی در زاب جوزجان می گویند در یک سال گذشته بیش از 90 زن و دختر قصد خودکشی کردند. رحمت الله حشر ولسوال در زاب دیروز به رادیو آزادی گفت که از جمله این دختران 15 نفر که تیزاب نوشیده بودند هلاک شدند.
ارقامش هم یاد داشت هستیم، 94 دختر رو زدی تیزاب خورده گیر. اینا یک تیزابش هم از بین رفته و یک تکیش هم معیوب هستند. اینمی مشکل وجود داره.
مغفرت صمیمی مسئول منطقوی کمیسیون حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت فقر، خشونت های خانوادگی، ازدواج های اجباری و زیر سن از عوامل اصلی خودکشی دختران در جوزجان است. خبرهای منطقه و جهان تا لحظات بعد. پس از مخالفت کنگره ایالات متحده آمریکا کمک مالیش با پاکستان را برای خرید جت‌های جنگی آمریکایی نو F-16 متوقف کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که این مخالفت کنگره به این معناست که پول اختصاص داده شده برای کمک‌های نظامی خارجی ایالات متحده برای خریداری این جت‌های جنگی به پاکستان دادن نخواهد شد. حکومت آمریکا قبلا به فروش 8 جت جنگی F-16 به ارزش 699 میلیون دلار به اسلام آباد توافق کرد بود و قصد داشت به همین هدف به حکومت پاکستان وام بدهد. اما سناتور باب کراکرد از حزب جمهوری خواه گفته از همه توانایی‌های خود به حیث رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا استفاده خواهد کرد تا مانع این کار شود. در این حال سید طارق فاطمی دستیار خاص صدر اعظم پاکستان دیروز گفت کنگره آمریکا از تلاش‌های صادقانه پاکستان در مبارزه با تروریسم به حد کافی قدردانی نمی‌کند. وزارت خارجه آمریکا از مسکو تقاضا کرد که یک ژورنالیست زندانی روسی را رها کند. سرگی ریزنیک با اتهام‌هایی که به گفته خودش انگیزه سیاسی دارند زندانی است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت قضیه این ژورنالیست و وبلاگ نویس زندانی در شهر روستف آندان واقع در جنوب روسیه را با عنوان بخش از پنجمین سالروز کمپین آزادی مطبوعات مطرح کرده است. سرگرزنیک در مای جنوری سال 2015 میلادی پس از این که به خاطر آنچه حکومت روسیه اهانت به یک مقام و شکایت غیرقانونی در اینترنت میداند، مجرم شناخته شده و به 18 ماه زندان محکوم شد. خدیجه اسماعیلو خبرنگار آذربایجانی که زندانی است امروز جایزه مطبوعات سازمان ملل متحد را دریافت میکند. اسماعیلو که با بخش آذری رادیو آزادی نیز همکاری داشت، به خاطر آنچه سازمان ملل متحد خدمات شایانش برای آزادی رسانه‌ها در وضعیت دشوار دانسته است، برنده این جایزه شناخته شد. او که یک خبرنگار تحقیقی از ماه گذشته از سوی یونسکو یا اداره فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد به اسم برنده جایزه آزادی مطبوعات موسوم به گلرمو کانو برگزیده شد. این جایزه 25,000 دلار آمریکایی پول نقد نیز به همراه دارد و به نام گلرمو کانو ایسازا خبرنگار اهل اکوادور مسمی است که در 17 ماه دسامبر سال 1986 در مقابل دفترش در بوگاتا ترور شد. خدیجه اسماعیلو برنده سال 2016 این جایزه به اتهام اختلاس و فرار از پرداخت مالیات در آذربایجان زندانی است که اتهام خود را او و طرفدارانش میگوید انگیزه سیاسی دارد. ترکیه میگوید در حمله موتر بم گذاری شده در شهر جنوبی این کشور در نزدیکی سرحد با سوریه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش دست دارد. در نتیجه این حمله 2 پلیس کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. وزیر داخلی ترکیه دیروز گفت به خاطر حمله روز یکشنبه در شهر گیزنتیپ نزدیک به 50 تن را بازداشت کردند. وزیر داخلی ترکیه همچنان هویت فرد انتحار کننده که خود را هفته گذشته در شهر بورسا انفجار داد تایید کرده گفت که اسمش چولی است. او گفت که چولی عضو حزب غیرقانونی کارگران کردستان ترکیه یا PKK است. و خبر از جهان ورزش، تیم فوتبال لیستر سیتی در 132 سالگی برای نخستین بار برنده پریمیر لیگ یا لیگ برتر انگلستان شد. هواخوانان لیستر سیتی پس از آن قهرمانی تیمشان را جشن گرفتند که تانتنهام تیم دوم جدول دیشب در برابر چلسی با تساوی 2-2 متوقف و قهرمانیش در پریمیر لیگ ناممکن شد. لیستر سیتی که سال گذشته در رده‌های آخر جدول پریمیر لیگ قرار داشت و احتمال حذف شدنش می‌رفت، نخستین قهرمانی خود در پریمیر لیگ را روز شنبه به طور رسمی جشن می‌گیرد. و حالا در ادامه برنامه با امید مصبان باشین.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 و حالا هم فهرست از داشته های این برنامه. اتحادیه اروپا میگوید استخراج غیر قانونی معادن برای افغانستان خطرناک است. سیلاب های شدید به باشنده های غور آسیب رسانده.
خسارات جانی مال ایجاد شده در این استقامت طلا و کندوال و شخلمند و دیگه پوزلیج و این استقامت کاشی و همیا.
سازمان دکتران بدون مرز با یافته های حکومت امریکا درباره علت بمباران شفاخانه این سازمان در کندوز موافق نیست. نشریه های پرتیراژ جهان را نیز در همین برنامه مرور خواهیم کرد و در نیمه دوم ساعت مجله آزادی را داریم، برنامه ای که به داشته های هنری و فرهنگی و ادبی اختصاص یافته. سلام و روز بخیر دوباره. من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن هم با شما سلام میرسانه. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان به رادیو آزادی گفت که عواید از مدرک استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان با گروه‌های مسلح کمک کرده جنگ سالاران و زورمندان را تقویت کرده و آینده افغانستان را به خطر مواجه می‌سازد. فرانس میلبند در مصاحبه با رادیو آزادی گفت اتحادیه اروپا می‌خواهد حکومت افغانستان را در مبارزه با استخراج غیر قانونی معادن کمک کند. این دیپلمات دنمارکی اتحادیه اروپا می‌گوید او این موضوع را در کنفرانس مبارزه با فساد اداری که قرار است روز پنجشنبه در کابل برگزار شود نیز مطرح خواهد کرد. مقیم نایب جزئیات بیشتر را دارد.
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید استخراج غیر قانونی معادن افغانستان در دراز مدت تهدید برای حکومت افغانستان خواهد بود. فرانس میلیبند دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت با استخراج غیر قانونی معادن مردم از منابع ملی خود بی بهره شده و اگر جلو آن در زمان معینش گرفته نشود بر امنیت افغانستان هم تاثیر خواهد گذاشت. اتحادیه اروپا میگوید استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان بعد از عواید تریاک منبع پردرآمد برای افراد مسلح مخالف به شمار می رود. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید از مدرک استخراج غیر قانونی معادن عواید زیاد به دست می آید که قسمت زیاد آن را جنگجویان مسلح به دست می آورند.
ما در مورد صدها میلیون دلار صحبت میکنیم
و زمانی که جنگجویان مسلح در نیمه ای از استخراج این معادن سهم داشته باشند این یک منبع بزرگ پول برای آنها خواهد بود. اتحادیه اروپا میگوید تنها 8% استخراج معادن در افغانستان به طور قانونی صورت میگیرد و متبقی 92% آن به شکل غیر قانونی استخراج می شود. فرانس میلیبند نماینده خاص اتحادیه اروپا که با رادیو آزادی صحبت میکرد اضافه کرد که تنها مخالفین مسلح حکومت نیستند که از عواید استخراج غیر قانونی معادن پول به دست می آورند بلکه جنگسالاران، زورمندان محلی و برخی از مقامات حکومتی نیز در آن دست دارند. آقای میلیبند تاکید کرد در صورتی که اکنون جلو استخراج غیر قانونی معادن گرفته نشود این پدیده به یک خطر خیلی جدی مبدل خواهد شد. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در ادامه صحبت خود گفت که او جزئیات تحقیقاتش را در نشست در کابل درباره مبارزه با فساد اداری که به ابتکار اتحادیه اروپا برگزار می شود مطرح خواهد کرد و روی چگونگی جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن با مقامات افغان بحث خواهد نمود. محمد اشرف غنی نیز در این کنفرانس که روز پنجشنبه دایر می‌گردد اشتراک می‌کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سیلاب‌های شدید به باشنده‌های ولایت غور آسیب رسانده. باشنده‌های غور می‌گویند این سیلاب به طور بی‌سابقه شدید است و مردم را مجبور ساخته تا خانه‌های خود را ترک کنند و به تپه‌ها بالا شوند. به اساس گزارش‌ها چندین خانه نیز در این جریان تخریب شده. از غور عبدالقادر غفوری گزارش می‌دهد.
در اثر ریزش باران شدید عصر روز گذشته در غور فیروزکوه مرکز این ولایت به شمول تعدادی از مناطق آن غرق در موجی از سیلاب‌های ناشی از این باراندگی شد. سیلاب‌هایی که سابقه آن را تا هنوز کسی در این ولایت به یاد ندارد. به گفته مسئولین دولتی این سیلاب‌ها خسارات سنگینی را بر شهروندان غوری به بار آورده است. محمد زمان عظیمی آمر امنیت قماندانی امنیه غور در صحبت به رادیو آزادی گفت سرازیر شدن این سیلاب‌ها ضمن خسارات هنگفت مالی خسارات جانی را نیز در بر دارد. هرچند وی از آمار تلفات انسانی این سیلاب ها یادآوری نمی کند اما در این مورد چنین می گوید
و دیگر دولتیار خسارات جانی مالی زیاد شده دمی استقامت تلا و کندوال و شخلمند و دیگر پوزلیج و نمی استقامت کاسی و همیا دیگر خسارات مالی به مردم بعد دیگر شده.
از سوی هم حمیدالله دادفر رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در غور نیز خسارات و تلفات برخواسته از سرازیر شدن این سیلاب ها را تایید می کند. آقای دادفر میگوید که نظر به اطلاعاتی که از سوی مردم به وی رسیده است تا هنوز 17 نفر جانهایشان را از دست دادند، 400 منزل مسکونی، تعداد زیادی از مواشی و زمین های زراعتی از بین رفته است. اما با گفته وی تا هنوز 100 بودن این آمار به گونه کلی تایید نشده است. با گفته رئیس مبارزه با حوادث این ولایت آنها تیم هایشان را برای بررسی این خسارات به محلات وقوع حوادث فرستادند.
تولی هم 413 منزل مسکونی ذکر دادن که خیلی کلی زمین زراعتی و مواشی و درخت اینا خود خیلی اندازه است. اما تا فعلا 17 نفر بعضی که راپورهای آفاقی که راپورهای اصلاحات 17 نفر کشته راپور داده شده اما دقیق نیست.
هرچند سیلاب های ناشی از باراندگی مخصوصا در فصل بار همه سال در غور خسارات را از خود بر جای میگذارد ولی خسارات و شدت حرکت سیلابی که دیروز در این ولایت رخ داد بی پیشینه ترین حادثه طبیعی در این ولایت گفته شده است.
سیلاب های شدید در غور حداقل 17 کشته به جا گذاشته است و بیش از 400 خانه را ویران کرده، اما این آمار است که مقام های رسمی تا دیروز شام در اختیار داشتند. اینکه شب چه گذشت و حالا در غور چه میگذرد، از عبدالقادر غفوری خبرنگار ما میپرسیم که از طریق تلفن با ما از غور همین حالا در تماس است. آقای غفوری سلام و روز بخیر، تازه ترین ها در رابطه با سیلاب ها در غور چه هست؟ شب چه گذشت و حالا در چه حالت قرار داره غور؟
ولی هرچند شبی گذشته یکشنبه بود که یک قسمت از طرف جنوب شهر فیروزکوه به اساس اطلاعاتی که از طرف ارگان‌های نظامی رسید، مردم گفتند که خانه‌هایی که از سطح هموار است اینا باید خانه را ترک بکنند، در کوه‌ها و در خانه‌هایی که در تپه‌ها هست اونجا پناه ببرند و شب یک سراسیمگی وجود داشت برای کل شهروندان غوره. و همچنان تا نیمه های شب از طرف نیروهای امنیتی و از طرف ارگان های دولتی تلاش شد تا بعضی زکاکینی که در شهر توسط سیلاب ها تخریب شده بود اموال از نار نجات بتن، و تا امروز همطوری که دیده میشه نیروها دولتی تلاش دارن که اموال زکاکینی که حدودن به قول از اینا 260 دکان اموالشان کلن از بین رفته در داخل شهر. و در اطراف هم اطلاعاتی که ما امروز خوب به دست آوردیم، نیروهای امنیتی ربط قطعاتشان در اطراف و خاطر نجات باشندهای ولایت غور، اونا میگن که بسیار تلفات مالی زیاد رخ داده و دو جنازه را تانستن تا اونوز پیدا بکنن، یک پسر و یک پدر که از یک خانواده بودن. و همچنان میگن که بسیاری از شهروندان تمام دار و ندارشان از دست دادن و خانه و روزگارشان و بدون سرپناه هستن، که به قول از نیروهای امنیتی البته بیشتر در ساحات هستن، بگن که نیاز جدی است که به زودترین فرصت برای مردمی که بی‌سرپناه شدن کمک ها صورت بگیره. این بود در خود مرکز فیروزکوه، اما در ولسوالی ها هم آسیب های رسیده برای باشندگان این ولایت. در ولسوالی تولک هم طبق اطلاعات خانه ها زیاد ویران شده میباشی از این دست، و در ولسوالی دولتی ها هم همچنان کمیته اضطرار ولایت غور هم فیصله کرده تازه که هیئتی را برگزیدن و قرار است که به زودترین وقت به ساحات روان بکنند تا بتوانند آمار دقیق تری تخریب به خانه های مردم و کشته ها را اینا تشخیص بکنند و بعد برای کمک کردن به این اقدام صورت بگیرند.
با تشکر، عبدالقادر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از غور گزارش میداد. غفوری تازه ترین ها را در رابطه با سیلاب ها دنبال میکنه از نزدیک و تازه ترین ها را به زودترین فرصت با ما و شما در میان میگذاره. شنونده از طریق اسمس هم در رابطه با سیلاب های غور و رادیو آزادی معلومات فرستاده، با استفاده از تلفن افغان بی سیم خود به شماره 818 اسمس فرستاده. آقای صدیقی می نویسه که به اثر سیلاب های شدید در قریه دیوال ولایت غور صدها خانه و هزارها جریب زمین زراعتی تخریب شده، اما تا هنوز دولت اقدام نکرده. شنونده عزیز، کوشش میکنیم که در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی مقام‌های رسمی و مسئول را هم با ایشان در تماس شویم و در رابطه با اقداماتشان برای رسیدگی به مردم در ولایت غور از اونها بپرسیم و اینکه تا به حال چه کاری کردن. از شما هم انتظار داریم که برای ما اسمس بفرستین و وضعیت را تشریح بکنین در اطرافتان اگر از چنین آفت طبیعی آسیب دیده. شهر و روستایتان به شماره 818 اسمس بفرستین، البته تنها در صورتی که تلفن افغان بی سیم دارین. گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی
نیست. There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهیدان عینی در محل رویداد با خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. سازمان دکتران بدون مرز یا MSF از گزارش که وزارت دفاع آمریکا درباره بمباران یک شفاخانه این سازمان در کندوز نشر کرد راضی نیست. MSF میگوید تحقیق حکومت آمریکا در این باره بی‌طرفانه نبود و باید یک هیئت بی‌طرف و بین المللی در این باره تحقیق کند. در بمباران شفاخانه دکتران بدون مرز توسط نیروهای آمریکایی در ماه اکتبر سال گذشته در کندوز 42 نفر کشته شدند. این زمانی بود که شهر کندوز برای چند روز تحت کنترل طالبان قرار گرفت. بیشتر در گزارش از همکارم نظیفه محبوبی بشنوید.
مسئولان انجمن دکتران بدون سرحد در افغانستان میگویند آنان تنها به نتایج بررسی‌های نظامی در پیوند به حمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز قناعت نمی‌کنند. اعضای این انجمن روز دوشنبه در نشستی در کابل گفتند آنان پیشنهاد کرده بودند تا تحقیقات در این مورد از سوی کمیسیون حقیقت‌یاب بشری بین المللی بررسی گردد، اما تا کنون این گونه نشده است و بسیاری از پرسش‌ها در این باره بی‌پاسخ مانده است. گیلیم مولینی، رئیس انجمن دکتران بدون سرحد در افغانستان، میگوید تا زمانی که قناعت آنان در مورد چگونگی حمله بر شفاخانه این دکتران در کندوز روشن نشود، کارمندانشان را به آن ولایت نخواهند فرستاد.
We can put our teams, including our colleagues who survived traumatic attack, back to work.
ما تا زمان تیم کاریمان و آن کارمندان را که از این حمله جان به سلامت بردند در کندوز برای انجام خدمات سیف فرستاده نمیتوانیم، که از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادها ضمانت قوی را به دست نیاورده ایم.
این در حالی است که جوزف ویتال، قمندان نیروهای آمریکایی، نتایج بررسی‌هایش را در این باره روز جمعه به نشر رسانده است. در گزارش آمده است که حمله بالای شفاخانه دکتران بدون سرحد جنایت جنگی نه، بلکه یک اشتباه بوده است. با این همه، لالگل لال، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان، نتایج این بررسی‌ها را شفاف نمی‌داند.
نتایجی که توسط حکومت آمریکا تحقیقات صورت گرفته برای دکتران بدون سرحد قابل قبول نیست. برای ما هم قابل قبول نیستن و برای امی قربانی شده برای اونا و با وارثین اونا هم قابل قبول نیست. ما خواستاری ازی هستیم که یک کمیسیون بی‌طرفانه مستقل تعیین شوه و امی تحقیقات خود به سر برسانه و نتایج برای مردم افغانستان، برای قربانیان و برای همه جهانن واضح کنه که این جنایت جنگی هستند یا تحریم اداری هستند.
در این گزارش آمده است که هنگام بررسی ها در مورد چگونگی حمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد از 16 تن نیروی آمریکایی پرسیده شده است و چند تن این نیروها از قماندانی نیروهای آمریکایی در افغانستان برکنار ساخته شدند. انجمن دکتران بدون سرحد اما مظرت‌خواهی نیروهای آمریکایی را از بهر تلفات انسانی، خسارات مالی و نیز پرداخت $6,000 برای خانواده‌های قربانیان و پرداخت $3,000 برای زخمی شدگان این رویداد را بسنده نمی‌داند.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، تا لحظات بعد مجله آزادی را داریم، برنامه‌ای که پر از داشته‌های هنری و فرهنگی است. امروز سوم ماه می روز جهانی آزادی رسانه هاست. این روز در ماه دسامبر سال 1393 توسط سازمان ملل متحد به پیشنهاد یونسکو به این نام مسما شد. افغانستان کشوری است که ظاهرا رسانه های آزاد و پر سر و صدا دارد، اما به این معنا نیست که خبرنگاران افغان بدون مشکل کار میکنند. افغانستان در اصل یکی از خطرناکترین کشورها برای فعالیت خبرنگاران است. جاوید حسنزاده در گزارش به وضعیت کار و زندگی خبرنگاران در افغانستان نگاهی دارد.
ناامنی، وضعیت نامساعد اقتصادی و عدم شریک ساختن اطلاعات به موقع با رسانه ها از سوی حکومت از مشکلات خوانده می شوند که نهادهای حمایت از خبرنگاران و رسانه ها آن را موانع در برابر کار رسانه‌ای در افغانستان عنوان می کنند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مجموع وضعیت رسانه ها در کشور را خوب و پردستور توصیف کرده، اما با آن هم می پذیرد که موجودیت برخی مشکلات کار رسانه ها را در کشور با مشکل روبرو کرده است. هارون حکیمی، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت ناامنی یکی از مشکلات بزرگ در برابر کار رسانه‌ای در افغانستان است.
افغانستان که
وضعیت فعلی رسانه ها در افغانستان تا حد زیاد خوب و پردستاورد خوانده می توانیم. تا جایی که از مشکلات در برابر رسانه ها و آزادی بیان یاد می شود، تهدید امنیتی از سوی مخالفان مسلح می باشد. این تهدیدات است که همه مردم با آن روبرو هستند و حکومت برای مهار کردن آن تلاش‌های متواتر را انجام داده است.
کړی دی.
با اساس معلومات نه یا دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، از آغاز سال 2016 میلادی تا حال 8 خبرنگار در حوادث امنیتی در کشور کشته شده و 20 تن دیگر زخم برداشته است. از سوی دیگر مسئولان انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی ناامنی و وضعیت نامساعد اقتصادی را از مشکلات مهم در برابر کار رسانه‌ها می‌دانند. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تاثیرات وضعیت نامساعد اقتصادی را بالای کیفیت کار و امتیازات کارمندان رسانه‌ها پذیرفته، اما میگوید که برخی از رسانه‌ها با فعالیت مؤثر و پردرآمدشان این مشکلات را حل کردند. با اساس معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، تا حال این وزارت در مجموع برای 2445 رسانه مختلف جواز فعالیت را داده است. اما نیا دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد میگوید که در حال حاضر در افغانستان 57 تلویزیون، 140 رادیو و 214 رسانه چاپی عملا فعالیت دارد. با اساس معلومات این دفتر در 3 سال گذشته به نسبت وضعیت نامساعد اقتصادی فعالیت بیش از 150 رسانه متوقف گردیده که از این جمله 1 تلویزیون، 7 رادیو و بقیه رسانه‌های چاپی میباشند. مجیب خلوتگر رئیس نیا دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان بر علاوه مشکلات یاد شده بر موارد دیگری نیز اشاره می کند.
حکومت افغانستان همچنان به او شکلی که باید و او رقمی که در قوانین تصریح شده همکاری و همیاری نمی کنه. وضعیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان خراب است، به خصوص اطلاعات امنیتی را رسانه ها بسیار به سختی به دست میارن یا حتی هیچ به دست نمیارن.
اما حکومت افغانستان میگوید که در قسمت حمایت از رسانه ها و شریک ساختن معلومات با رسانه ها متحد است. داوخان میناپول معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت که رسانه ها در بخش نهادی نکردن دموکراسی و مبارزه با فساد اداری با حکومت همکاری خوب دارند.
رئیس جمهوری افغانستان گفت که معلومات باید سانسور شود، عدد دسترسی مطبوعات قرار نگرفته باشه. از روز اول گفتن که هر چی که باشه همراه مطبوعات باشه و مطبوعات همراه ما همکاری میکنه در نهادینه سازی دموکراسی و مبارزه علیه فساد.
آقای میناپال همچنان وضعیت آزادی بیان در کشور را امیدوار کننده میداند و میگوید که گزارش اخیر خبرنگاران بدون سرحد نشان میدهد که افغانستان در بخش آزادی بیان در میان کشورهای همسایه و حتی منطقه در موقف خوبی قرار دارد. اما انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان این گزارش ها را خوش باورانه خوانده و میگوید که در تناسب با سال گذشته در حال حاضر تهدیدها در برابر آزادی بیان بیشتر شده است. رحیم الله سمندر رئیس این انجمن در مورد بیشتر میگوید.
این چگونه امکان دارد کسی که در پاریس نشسته باشد وضعیت تمام ولایت و ولسوالی های افغانستان را ارزیابی کند؟ پس بنابراین این یک رقم خوشباورانه است و وضعیت آنگونه نیست. وضعیت برای شما معلوم است که در تناسب با گذشته تهدیدات بیشتر است.
با اساس گزارش خبرنگاران بدون سرحد، افغانستان در بخش آزادی بیان در جمعی 180 کشور موقف 120 را از آن خود کرده است. حکومت افغانستان اخیراً روی یک طرز عمل کار میکند که با اساس آن تا حد زیادی مسئولیت خبرنگاران و رسانه‌ها تضمین خواهد شد. انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان از این طرز عمل استقبال کرده و آن را یک گام مثبت میداند. مجیب خلوتگر رئیس نیا دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که حکومت در برابر رسانه‌ها دید استخباراتی نداشته باشد و معلوماتی را که رسانه‌ها نیاز دارند در دسترسشان قرار دهد. با باور آقای خلوتگر، اگر چنین شود رسانه‌های افغانستان نه تنها منتقد خوب حکومت میباشند بلکه در برخی موارد میتواند حامی و کمک کننده حکومت نیز گردند.
و حالا که حرف از رسانه هاست، چند نشریه پرتیراژ جهان را زرغونه منگل ورق میزنه.
نشریه پولیتیکو مطلب را در مورد فعالیت های فرد به نشر رسانیده است که در چند سال اخیر گزارش های بیشمار را درباره فساد در افغانستان منتشر کرده است. به نوشته پولیتیکو، جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان با گزارش هایش در سرخط رسانه ها قرار گرفته و تلاش های بازسازی در افغانستان را تحت سوال برده است. ولی حال سارنبالان متدهایی را که سوبکو از آن در تحقیقاتش استفاده کرده است مورد سوال قرار دادند. جان سوبکو که از سوی شمار زیاد به حیث یک قهرمان تلقی می شود که صدای مالیه دهندگان امریکایی را بلند کرده است و از تخطی ها و حیف و میل ها در افغانستان پرده برداشته است، در آغاز امسال در مقابل چند سناتور امریکایی از بازهای یاد کرده بود که برای صنعت پشمینه بافی افغانستان از ایتالیا وارد شده بودند و برای خرید نو بز ایتالبی زرین پشم 6 میلیون دلار مصرف شده بود. سوبکو گفته بود نمی داند که اصلاً چقدر پول بالای این بزها مصرف شده بود و آیا حتی گوشت آنها خورده شده بود یا نه. سوبکوی 63 ساله با لحن تمسخر آمیز حکومت امریکا را مورد انتقاد قرار داده بود که میلیون ها دلار را برای گوشت کباب در افغانستان مصرف کرده است. پولیتیکو می نویسد به دنبال این بیانات سوبکو عناوین رنگارنگ در رسانه های جهان دیده شدند. پولیتیکو از عناوین RTV حامی کرملین و ایندپندنت برتانیا یاد کرده است. ولی به نوشته پولیتیکو با وجود بیانات سوبکو شواهد موجودند که برنامه پشمینه بافی افغانستان جنگ زده گل کرده است و امید را برای مناطق در افغانستان ایجاد کرده است که خطر آن می رفت پناهگاه برای تروریسم شوند. ولی به نوشته پولیتیکو در چند ماه اخیر ناظرین سوبکو در کانگرس امریکا به شمول سناتور جان مکین جمهوری خواه و سناتور جک رید دموکرات سوال هایی را در مورد کیفیت کاری سوبکو مطرح کردند. دیوید سیدنی معاون اسبق وزارت دفاع امریکا در امور افغانستان، پاکستان و آسیای میانه می گوید جنبه منفی راپورهای سوبکو این است که توانایی امریکا را در رسیدن به اهدافش در افغانستان به نحو ناکام جلوه داده است. روزنامه دی آسترالیان مقاله را در مورد یک زن کارمند کمک رسانی استرالیایی به نام کری جین ویلسون به نشر رسانیده است که هفته گذشته در ننگرهار ربوده شد. روزنامه از قول دوستان نزدیک این زن ربوده شده می نویسد زمانی که مردان مسلح بر اقامتگاه کری جین در جلال آباد هجوم بردند، وی قوت و فهم آن را داشت که بداند در اسارت چی کند. روزنامه از قول هرمیون یانگز یک دوست 20 ساله وی نوشته که میگوید کری جین به خوبی مقابله خواهد کرد. وی در مورد فرهنگ ها خوب میداند، میداند در کدام حالات چگونه برخورد کند بدون در نظر داشت این که وضعیت چگونه هست. روزنامه از پدر 91 ساله خانم ویلسون نوشته که منتظر آمدن دخترش در این هفته بود. این مرد پیر و ضعیف به گروهی از خبرنگاران خطاب به اختطافچیان گفته است: خیر نبینید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آشنا روی همین امواج پس از ساعت 7 شام و حالا شما را دعوت میکنم به شنیدن مجله آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، امیدوارم همه عافیت باشید. باز هم زمان نشر یک برنامه تازه از مجله فرهنگی آزادی فرا رسید و من فیض الله قرداش در خدمت علاقمندان قرار دارم. در این برنامه این موضوعات را داریم: سخن هفته در مورد ستیزجویی و عواقب ناشی از آن که در تربیت فرزندان و برهم خوردن شیرازه فامیلی تأثیر ناگوار دارد، داستانی با عنوان عدالت عمری، عدالتی که همه مردم تشنه آنند و این سرمه سلیمان شده است. و جالب این که این بی عدالتی از سوی شماری از بزرگانی که در مسند عدالت نشستند بیشترین نقص می شود. یادهانی از پنجمین دور تفویض جوایز به 6 فرهنگی معاصر از سوی اکادمی کلک زرین که چند غنیمت ادب و فرهنگ معاصر را سرفراز نمودند. از ابتکار ماندگاری که نهادی به نام مرکز نشرات افغان در جهت حفظ و نگهداشت هزاران سلاید و عکس و سایر مواد تاریخی و فرهنگی از حیات چندین دهه اخیر را ژورنالیست و تحلیلگر سیاسی حاجی سید داود انجام داده و در اختیار رسانه ها قرار داده، حرفهایی خواهیم داشت. اما نخست توجه کنید به چند رخداد فرهنگی در هفته گذشته از فروزان حبیب زاده.
شنبه گذشته برای 6 تن از شاعران و نویسندگان از سوی اکادمی کلک زرین جایزه اعطا گردید. در محفلی که به این مناسبت از سوی اکادمی کلک زرین به اشتراک عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ، اسدالله غضنفر مشاور امور فرهنگی ریاست جمهوری و شماره از شاعران، نویسندگان و شخصیت‌های علمی و فرهنگی برگزار شده بود، نجیب الله منل مؤسس اکادمی کلک زرین گفت که این اکادمی به مناسبت روز جهانی کتاب هم از سال آثار شماری از شاعران و نویسندگان را که از ارزشمندی، خاص، تازگی و معیارهای خوب زبان برخوردار باشد جایزه می‌دهد و امسال نیز برای 6 تن از شاعران و نویسندگان زبانهای دری و پشتو جایزه اعطا می‌کند. گزارش نیز در این مورد در لابلای برنامه مجله آزادی خواهید شنید. وزارت اطلاعات و فرهنگ کار ساختمان مقبره شهید محمد داوود خان اولین رئیس جمهوری افغانستان را رسما آغاز کرد. سه‌شنبه گذشته از 7 ثور که به 38مین سالگرد شهادت شادروان محمد داوود خان مصادف است، در تالار مرکز بین المللی مطبوعات گرامی داشت به عمل آمده و در آن درباره آغاز کار مقبره وی نیز بحث گردید. در پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری به همین مناسبت آمده است، اقدام امروز درباره او قضاوت عادلانه تاریخ شمرده می شود. محمد نادر نعیم از حکومت به نمایندگی از مردم و خانواده خود ابراز امتنان کرد. در بخش دوم مراسم بر فراز تپه تاجبی که به نام شهید محمد داوود خان نامگذاری شده، سنگ تهداب ساختمان مقبره مرحومی گذاشته شد. بعد دوشنبه گذشته کتاب مروارید سیاه اثر استاد عبدالناصر ثوابی در سالن مطبوعات ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات رونمایی شد. به گفته استاد ثوابی، این کتاب که در آن 5 سنگ قبر از شاهزادگان تیموری که در زیارت خواجه عبدالله انصاری موقعیت دارد، مورد تحقیق قرار گرفته است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
کلمه استیزه را همه ما شنیده و خوانده و شماری از ما به این خصوصیت ناجایز آغشته هم هستیم. استیزه جویی و در انتها عقده‌مندی پس منظر خوبی نداشته و نداره. اما بحث امروزی ما در بین انواع استیزه ها، ستیزه جویی و یا ستیزه کردن میان زن و شوهر است که عواقب ناگواران نه تنها برای این دو بلکه برای فرزندان آنها نیز تأثیر خطرناکی را به جا می گذارد که نتیجه آن بعد از سن بلوغ در پسران و دختران خود را نمایان می کند. جارو جنجال های فامیلی و بحث های بی مورد ناشی از فضل فروشی میان زن و شوهر، به خصوص آنهایی که هر دو از تحصیلات عالی برخوردار بوده و به اصطلاح عوام هر دو سر باشند نه پاو، این گونه ستیزه جویی ها در سطح بالایی قرار دارد. یکی از دوستانم که از نظر روانی خیلی تیز سخن و در عین حال هر دم خیال و دمدمی مزاج و عصبانی بود و با این خصایص خود دائما سبب رنجش خاطر سایر رفقای خود می شد، زمانی او را به ترک این خصیصه دعوت می کردیم می گفت که نمی تواند ترک کند چون که اصنفلی با آن عادت کرده. او می گفت پدرش استاد یکی از مؤسسات تحصیلی و مادرش معلم بوده و او دائما شاهد جر و بحث های دوامدار هر دو در مورد سیاست و فرهنگ بود. او می گفت والدینم نه تنها باورمند به دلایل یک دیگر نبودن، بلکه در عصبانیت و ستیزه جویی در میانه من و خواهرم را به بهانه چنان مورد لت و کوب قرار می دادند که تا سرحدی که کار ما به شفاخانه می کشید و هفته ها تحت تداوی و درمان بوده ایم و این وضعیت تکراری در خورد و نوش و خواب نامنظم ما داشت و فضای منزل را برای ما تیره و تار ساخته بود و بالاخره همین اوضاع منجر به تفریق و طلاق میان والدین ما شد و ما در نیمه های دوره متوسطه از مادر جدا شدیم و شیرازه فامیل ما به هم ریخت. وا عجبا، این خصوصیت زاده همون بیمبالاتی ناشی از ستیزه جویی والدین این رفیق ما بوده که ما امروز از آن رنج می بردیم. در تحلیل نهایی ستیزجویی و شکستن عقده‌های ناشی از آن بالای فرزندان که از کمال ناآگاهی والدین از تربیت سالم فرزندان بوده، نباید آینده فرزند را فدای خودکامگی‌های خود سازیم. یا هو.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
همه اعمال انسانی شریف و همه کار بشر کثیف نیست. تمیز بین آنها و پاداش به هر یک عدالت می طلبد. قاضی عادل کسی است که هر دو دست او به مثابه شاهین ترازو دائما در توازن باشد و ذره ای از حقوق ظالم بر مظلوم و مظلوم بر ظالم را از خط قرمز عدالت عبور ندهد که باعث خمیدگی یکی از کفه های آویخته به شاهین شود. می گویند در روزگار خلیفه دوم حضرت عمر ابن الخطاب، مردم شبه جزیره عرب نوعی آرامش روحی یافته بودند و عدالت عمری چنان احساسی را در ذهن آنها خلق کرده بود که گویا هیچ گناهی و خطایی از دایره حکم عادلانه وی نمی تواند بیرون شود. دزدان و رهزنان هین اقدام به سرقت، عدالت بی ترحم او را در نظر خود مجسم می ساختند و متمولین هم با تکیه به این عدالت مال و منال خود را در حمایت آن می دیدند و دادرسی این خلیفه تا حدی بود که کمتر قضیه فرجام بی قناعت و نامطمئن در قبال داشت. از همه متحیر کننده این بود که گاهگاهی حضرت عمر از کاهش مراجعه مردم به خاطر دادخواهی به نزد خود چنان نگران می شد که خدای ناخواسته عدالت وی خللی داشته و گویا حق به حقدار نرسیده باشد، در حالی که این نتایج عدالت عمری بوده که فساد کاهش یافته و عاملین جنایات دست از اعمال ناروا برداشته بودند و شهر در آرامش و ثبات به سر می برد. ای کاش شمعی از این عدالت در دوران ما نیز وجود می داشت. خیر، داستان خیلی خیلی کوتاهی داریم. یک مورد از هزاران مورد کار آن مرد عادل با عنوان عدالت عمری. روزی از روزها یکی از مردانی که در دوران خلافت حضرت عمر ابن الخطاب تازه به اسلام گراییده بود، شکی در دل راه داد و آوازه عدالت حضرت عمر را گویا ناپایدار و زاده تبلیغ مسلمین برای بزرگ جلوه دادن این خلیفه می پنداشت و دائما در پیان بود که این عدالتی که عمر را از سایرین متمایز نموده را با چشم خود ببیند و با ذهن خود درک کند. هر روز روایت های تازه از عدالت عمر نه تنها در بین مسلمین بلکه سایر باشندگانی که تا هنوز در شرک میزیستن را میشنید و در نزد خود متردد به این بود که خلیفه‌ای با این صلاحیت و با این عظمت چگونه در فقر و فاقه میزید و شب و روز در جستجوی آن است که چه کسی بر حق یک هم نوع خود تجاوز کرده و یا با چه نیرنگی حقوق یک دیگر را پایمال نموده است. و مشکل این بود که این تازه مسلمان شده از ترس سایر مسلمین این شک درونی خود را نمی توانست آشکارا ابراز نماید و به این پرسش خود جواب دریابد. شبی تصمیم گرفت که به خانه حضرت عمر رود و از نزدیک ببیند که خلیفه چه می کند، چه می خورد و به چه کار خاصی مشغول است و آیا همه گفته های مردم درباره وی صدق می کند یا تصنعی در کار است. پاسی از شب گذشته بود که مرد شکاک در منزل خلیفه دوم را دق الباب کرد و شخصی که آن شب مهمان خانه عمر بود در را گشود و بعد از احوال پرسی دانست که با خلیفه کاری دارد. و ای را به کلبه خاصی که حضرت عمر رضی الله عنه مشغول نوشتن فرمانها به والیان ولایات بود رهنمایی کرد. جنابشان با دیدن مهمان تازه وارد بپا خواستند و قبل از اینکه احوال را بپرسند چراغ را خاموش کردند و چراغ دیگری را روشن نمودند و بعدن مصروف مصافحه با وی شدند. مرد با دیدن این وضعیت که چرا خلیفه چراغ تیلی دست داشته خود را خاموش و دیگری را روشن کرد متعجب گردید و این کار خلیفه در نزد وی سوال برانگیز شد و با کمال بی‌طاقتی علت آن را با این جملات پرسید: یا خلیفه مسلمین، در بین این چراغ تیلی و آن چراغ دیگر چه تفاوتی موجود است و چرا با آمدن من او را خاموش و این دیگری را روشن نمودید؟ عمر ابن الخطاب با کمال متانت گفتند: چراغی که قبلا روشن بود مصرف تیل آن از حساب رسمی به خاطر کارهای دولتی بود و چراغ دومی از پول شخصی خودم که با شما ملاقات خصوصی دارم تأمین می شود. من نمی توانم مال بیت المال را در کارهای شخصی خود به کار گیرم. با شنیدن این کلام مرد از جا بلند شد و اجازه رخصت خواست. خلیفه با تعجب فرمودن: به چه کار و چه مشکلی آمده بودید بیان که عرق پایتان به خشکت برمی گردید؟ مرد گفت: کار من و مشکل من با این عمل شما حل شد و حال دانستم که سخنان مردم در مورد عدالت شما یا و نبوده است. نویسنده و شاعر گلنور بهمن در فیسبوک خود نوشته بود: خبرهای خوب از دور هم آدم را خوشحال می کند. در حقیقت چنین است. در این کشور سراپا جنگ زده و پر از بوی خون، ناخودآگاه یگان خبر خوش و امیدوار کننده هم ولو با فاصله ها هم باشد به گوش می رسد و آن هم در ساحه فرهنگ و ادب که در این آشفته بازار مملو از نگرانی ناشی از بی‌ثباتی حیات که همه در غم دریافت یک لقمنان برای خانواده خود است، کار روی فرهنگ و ادب و تقدیر از آن عده که در عالم ناداری و ذهن پریشانی به این گونه ها می پردازن تا حدودی حیرت آور می نماید. شنبه گذشته 6 تن از شاعران و نویسندگان زبانهای پشتو و دری از سوی اکادمی کلک زرین با جوایزی مورد تفقد قرار گرفتند. به باور نجیب الله منلی مؤسس اکادمی کلک زرین، این اکادمی به مناسبت روز جهانی کتاب همساله آثار شماری از شاعران و نویسندگان را که از ارزشمندی خاص، تازگی و معیارهای خوب زبان برخوردار باشند جایزه می دهد. استاد منلی در این مورد می گوید:
زری کرد که جایزه 15 کلمه که پیل شده.
اعطای جایزه کلک زرین 5 سال قبل آغاز شد و این 5مین دور بود. همه سال به 4، 5 و یا 6 تن از فرهنگیان جایزه داده می شود و در سال روان به 6 تن از فرهنگی، اهم از نویسنده و شاعر، از جمله 3 تن در زبان پشتو و 3 تن در زبان دری تفویض گردید. به باور من این یک گام ارزنده در راستای انکشاف فرهنگ ماست.
این فرهنگیان خوشبخت که از کار و مهنت قلمی آنها تقدیر به عمل آمد، عالی جنابان شاه سعود، ادهم کاوه، ظاهر زلال، یاسین نگاه، مصطفی هزاره و خانم آریا حافظ بودند که هر کدام آنها مالک کلک‌های زرین در بخش تخصصی خود بوده و گاه و بیگاه چیزهایی از آنها می‌خوانیم و می‌بالیم. در محفل قدرشناسی از این ادیبان، طبق روال عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ، اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور و شماری از شاعران و نویسندگان و شخصیت‌های علمی و فرهنگی حضور داشتند. جناب جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان با سپاس از ابتکار اکادمی کلک زرین به خاطر ارج‌گذاری به کار شاعران و نویسندگان و اهمیت کتاب و کتابخوانی گفت که کتابخوانی در حقیقت خدمت به خود، مردم، وطن و خدا است. و اشاره‌ای داشت به چاپ 18 عنوان کتاب که در این روزها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ چاپ و در اختیار خواننده ها قرار گرفته است. در ادامه محفل جلال نورانی، مجیب مهرداد، سید رضا محمدی، گلنور بهمن و پروفسور محمد آصف گلزاد در رابطه با آثار این شاعران و نویسندگان برگزیده و مشکلات فرارای چاپ و کتاب و بلند بودن قیمت کتاب و همچنان نقش مطالعه و کتابخوانی در رشد سطح آگاهی جامعه ایراد سخن نمودند. یکی از بزرگان ادب و فرهنگ می گفت کار فرهنگی و تاریخی زمانی مورد قبول مردم عام قرار می گیرد که طبیعی و مستند آماده شده باشد. و باور من نیز این مسئله حرفی است بجا. در این اواخر از یک مستندسازی و جمع‌آوری پرمشقت یک آرشیف دیجیتالی از سوی یک ژورنالیست و آگاه مسائل اجتماعی و سیاسی محترم حاجی سید داود اطلاع یافتیم که فعالیت و عرق‌ریزی ده‌ها ساله این مرد کارکشته را می‌رساند. رادیو آزادی افزون بر گزارش ویدیویی صحبت مفصلی در زمینه با ایشان داشت و اما دم نقد ایشان را در لین تلفن داریم و چند پرسشی به هدف نشر در مجله فرهنگی آزادی خواهیم داشت. محترم سید داود، ژورنالیست و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، قرار معلوم شما مالک و متصدی یک مرکز نشراتی به نام افغان هستین. با تجارب و استفاده از کارکردهای خود شما زیادی از عکس‌ها و سلایدها و فیلم‌های تاریخی و فرهنگی را جمع‌آوری کردین و با یک مستندسازی او را انسجام دادین. من میخواییم بپرسم که این مواد چطور از حوادث ناهنجار چند دهه اخیر که شما میفهمین دهه چندان خوبی برای فرهنگ و ادبیات نبود در امان مانده؟
تشکر جناب قرباس. من از زمانی که در پوهنتون کابل در رشته ژورنالیسم محصل بودم، به خاطر ریسرچ کارهایی که استادا برای ما توصیه میکردن، دیگه او زمان من میرفتم به کتابخانه پوهنتون کابل.
بله.
با کمال تاسف برتان بگویم که ماخذه‌ای که برای ما استادا رهنمایی میکرد، امین کتابا به کتابخانه پوهنتون کابل یافت نمیشد.
بله.
آمر کتابخانه برای ما میگفتن که اکثریت از این کتابا یا در لندن است او یا در هندوستان. دیگه از مو دوران زبانی که من به تلویزیون ملی کار شروع کردم، به وجه ژاپنی ها ما را در بخش حفظ و نگاهداشت مواد ویدیویی و آدیویی
بله.
در دو بخش ترینینگ دادن که چطور شما میتونن کمی مواد را که جمع‌آوری میکنن را حفظ و مراقبت کنن. بالاخره شوروی از وقت که سر افغانستان حمله کرد و ما پای ما با پاکستان رسید و در وجه کار ژورنالیستیک شروع کردیم. در اون وقت که ما یک تعداد افغان ها را تقریبا از هر ولایت 3 نفر و 5 نفر در بخش خبرنگاری، اساسی، ویدیو، ترینینگ می دادیم. بالاخره ترینینگ که خلاص می شد اینا را دوباره به مو ولایتشان منتها هم را یک فهرست. شما وقتی که می دین بدخشان، بدخشان، ننگرهار، اروزگان، دایکندی، اینی موضوعات را سرش فکر کنن. یعنی تنها مسئله اینیست که در این سالایی که ما از سال 1986 شروع کردیم، تنها مسئله جنگ، اگر فرزند در قریه‌تان جنگ نبود او شما میرسین در قریه، شما میتونین که مسائل تعلیم و تربیت، مسائل صحی، زراعت، زندگی عادی مردم هم که مردم صحبت کنن. بالاخره به این ترتیب ما سال 1986 تا سال 2012 از طریق صدا، تصویر و همچنان مواد چاپی، روزنامه، تمامی پوشش خبری و پوشش همگانی، تمام مسائل که تقریبا بیش از 30 موضوع را در بر میگیره و همچنان فعالیت هایی که مهاجرین در پاکستان داشت، 35 میلیون مهاجری که در وجود داشت، مکاتب زنا، مسائل صحی، از یا کنفرانس مطبوعاتی که یک تعداد تنظیم ها می دادن، همین مسائل ما جمع آوری کردیم.
در همین ابتکاری که شما کردین در افغانستان ما روال چنین هست که یک چیزی اگر تهیه شد و آماده شد، بعد از اینکه در اختیار مردم قرار میگیره، ایده ای به او صاحب میشن که گویا میگن که این میره ما هم ساخته بودم، رول ما هم دهی بود، هدف ما این مسئله بود. آیا شریک دیگه هم با هم دارین یا نه؟
نه، به هیچ صورت. در آغاز زمانی که من می خبرنگاری در پشاور شروع کردم، این دفتر رجستریشنش به نام خودم بود.
درست.
زمانی که به کابل آمدیم، هم به وزارت اطلاعات فرهنگ هم به وزارت اقتصاد مک درخواستی دادم، اونا برای من تجدیدنامه یا رجستریشن دادن. اما در پالوی ازی یک مسئله که بسیار مهم است، زمانی که ما دیجیتال سازی همی مواد شروع میکنیم با شش لسان، در این وقت با 30 نفر افغان دیگه که به تکنولوژی معلوماتی دسترسی دارن، یک و دوم لسانه پشتو و دری و انگلیسی و رومانیز آشنایی داشتن، اونا همکاری کردن. یعنی جمعا در این پروژه امرای مرکز نشرات افغان امرای ما 150 نفر از سال 1986 الى 2002 مصروف کار و فعالیت بودن. این مسئول زحمت 150 نفر افغان هم هست.
از دیجیتال سازی حرف زدین، این در کجا دیجیتال سازی یا آثار صورت گرفت؟ توسط کیها مثلا؟
زمانی که من همین مواد جمع‌آوری کردم و مشکلات که شما لطف کردن برش اشاره کردن، با این مشکلاتی را ما در پشاور در گرمی پشاور چطور نگاهداری کردیم و بالاخره کابل در سردی زمستان ویدیو تصویر صدا اینا به مرور وقت هم کوالیتی خود از دست میدن. اما ما هم درجه حرارت خاص برای جیم مواد همه زمستان تابستان چی در پشاور چی در کابل سرش تمرکز میکنیم. منتها وقتی که مواد تکمیل شد، بعد از اون من امرای کتابخانه کانگرس امریکا صحبت کردم، بر از اونا همین مسئله رو تشریح کردم که به اینی مقدار یا به اینی تعداد عکس، ویدیو، آدیو و مواد چاپی ما در کابل داریم. باز اونا همین مراحل حقوقیش از من خواستن، من همه مراحل حقوقی اجیر رجستریشن و بالاخره موفق شدم که امرای آقای کرزی ببینم در سال 2008. اونا از من سوال کردن، یک وقت با هم همکار بودیم، مرا گفت که همی آرشیفت چه شد؟ من گفتم آرشیف در کابل است و من حاضر هستم که ای را برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم کنم.
نه.
آقای کرزی یک دقیقه سکوت کرد، بعد از سکوت مرا گفت اجی داوود، اگر میره خودت نگاه کنی بهتر است، اگر میره به دفتر ما بیتی شاید ایره در 24 ساعت همشه به تلویزیون های خصوصی بفروشن.
بله.
بالاخره آقای کرزی به وزیر اطلاعات فرهنگ هدایت دادن، اونا هم برای من یک خط نوشته کردن که ما هم به آرشیف کار و غرض نداریم و این آرشیف مربوط مرکز نشرات افغان میشه. تمام اوراق و اسناد از لحاظ حقوقی
بله.
به کتابخانه کانگرس امریکا برای از اونا تقدیم کردم. بعد از غور و بحث اونا هم برای ما فیصله کردن که ما یک گروپ تعیین میکنیم که برای یک تعداد افغانه شما ترینینگ بتن در بخش دیجیتال سازی، چون این پروگرام نو بود، هنوز افغانستان هم نامده در بخش ویدیو و آدیو به این شکلی که ما تنظیم کردیم. بالاخره یک عده افغانه ما را در اینجا در کابل ترینینگ کردن، پروگرام ها را برای ما تنظیم کردن، بخش میتا دیتا که مسئله تفسیر و ترجمه و معلومات به اصطلاح افزون.
این مسئله درست است، اما ایده که شما در اختیار دارین، این حال سوال مطرح میشه که نوع استفاده از این آثار چگونه است؟ نهادهای رسانه‌ای و مطبوعات و اونایی که در ایجاد یک فیلم و مستندسازی تصویری و صوتی بخواهن از او استفاده کنن، چه پروسیجری دارین؟ مختصر آجیس بر ما حرف بزنین.
عرض ما ایست که فعلا خب یک کپی از این مواد باعث توفه به ارتباط مو لطف را که کتابخانه کانگرس امریکا دفتر ما را ترنینگ داده بود، یک کپیش فعلا در اتاق ریسرچ در خدمت همه کسایی هستن که در امریکا تشریف دارن.
بل.
یعنی میتونن که ازی در اوجا استفاده کنن.
بل.
دو کپی ازی را یک شب برای پانتون کابل نگاه کردیم و یک شب برای رادیو تلویزیون ملی نگاه کردیم. منتها مسئله اصلی در ایجا قرداش شد که تابال مسئله کپی رایت در افغانستان پاس نشده. یک. دوم، اصول و پرنسیبی که ازی استفاده میشه و ایست که برای محصلین، متعلمین، جورنالیستا، محققین، استادا این مفت رایگان در خدمت جناب عکس، فیلم، آدیو، اخبار قرار میگیره. اما
بسیار
اشخاص و افرادی که میخوان به حساب تجارتی از استفاده کنه، یعنی فیلم بسازن که او فیلم باز بفروشن، یا اعلانات در اعلانات از استفاده کنه که او از او اعلانات خزامه بگیره، باز در او صورت مسئله کاپی رایت است. اینا باید اجازه از مرکز نشرات افغان داشته باشه. امکانات زیره از بودجه که سفارت امریکا داشت برای حفظ و نگهداشت آثار تاریخی افغانستان، مصارف دیجیتال سازی از پروژه را در طول 7 سال از 2008 شروع تا 2015 از بودجه افغانستان که در سفارت امریکا به ارتباط حفظ و نگهداشت آثار تاریخی هست، ما هم از این بودجه استفاده کنیم.
به صفت یک همکار قرین رادیو آزادی از شما تشکر میکنم.
شما لطف کردین، مهربانی کردین، از شما تشکر میکنیم که صدای ما را و همچنان این فعالیت های فرهنگی را با گوش یک تعداد دوستایی که واقعا اونا علاقمندی با تاریخ و مسائل روز و با آینده افغانستان ارتباط میگیرن. شما لطف کردین، مهربانی کردین، زحمت کشیدین، از شما هم تشکر.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این برنامه از مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا مددگار.